بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنة الله على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. در این روایتی که سوالات متعددی از امیرالمومنین علی علیه السلام توسط حضرت امام حسین علیه السلام مطرح شده در رابطه با سیره و سنت و خلق و خوی رسول اکرم و آداب معاشرت حضرت، و لذا یه بخش‌های این روایت رو قبلا عرض کردیم، چون روایت جامعی هست خوبه که هم سوال کننده مهم است که امام حسین علیه السلام هست و پاسخگو که امیرالمومنین علی علیه السلام هستن، مورد سوال هم که خلق و خوی پیامبر اسلام هست که علی علیه السلام در دامن او و در محضر او تربیت شد و بزرگ شده، ولذا خبر کاملا قابل اعتنا هست و اعتبار. یکی از سوالاتی که از حضرت مطرح شده از محضر علی علیه السلام کیفیت مجالست حضرت، نشست و برخاستش با مردم. فرمود من جالسهو صابرهو حتی یکونهو والمنصرف، هر کس با پیامبر اسلام مجالست میکرد، احیانا جلسه تشکیل میداد، اجازه میگرفت، به محضر حضرت شرفیاب میشد، هرگز نشد که پیغمبر بگه خب دیگه وقت تمام شد مثلا بلند شو برو، یا مثلا خودش بلند شه بره، که احیانا یه دفعه وهن بشه به اون طرف، به نوعی توهین بشه، تحقیر بشه، بی احترامی بشه. نه، اون مقدار نیست که خود طرف بلند شه بره، یعنی اون کرامت انسانها و بزرگواری و ادب نشون دادن به انسانها را فوق العاده حساس بود که رعایت بشه. من جالسه و صابره، هر کس با حضرت مجالست میکرد صابره، ولو وقتم نداشت، ولو خستم بود، ولو مشکلم داشت، ولی به نحوی خودش رو وادار به صبر کردن میزد، حتی یکونه و المنصرف، تا اون شخص خودش منصرف بشه. یعنی این فوق‌العاده احترام اشخاص رو رعایت کردنه. من سأله حاجتا لم یرجع الا بها او بمیسور من القول، هر کس ابراز نیاز میکرد، چیزی ازش میخواست، توقع میکرد، درخواست میکرد، ابراز نیاز میکرد، حضرت یا احتیاجش رو برطرف میکرد، اگر مقدورش نبود با یک خوشخلقی، با یک خندرویی، با یک برخورد خیلی محترمانه از محضر حضرت شخص برمیگشت. یعنی یا به حاجتش میرسید اگر مقدور حضرت بود، و الا با نهایت درجه برخورد خوب از محضر حضرت بلند می شد می رند. قد وسق الناس منه خلقه فصار لهم ابا. اینقدر خلق و خوی خودش رو توسعه داد، وسعت داد، همگانی کرد که همه فصار لهم ابا، به همه مردم پدر شد. یعنی با همه پدرانه رفتار کرد، با همه پدرانه برخورد کرد. و کانو عنده فی الحق سوا، همگان در پیشگاه پیامبر اسلام متساوی بودند. قائل به تبعیض نبود، با یکی خوب برخورد بکنه، با یکی بد برخورد بکنه. یکی مثلا خیلی غنی هست، رئیس عشیره و طایفه است، یکی بالاخره آدم داره، یکی نه فقیر بی نواس، بی چیز، بی کسه. نه، با همه یکسان برخورد میکرد. رضا در اون روایت داریم که خداوند لعنت کنه اون کسی که به غنی، به خاطر غنی بودنش بیش از احترام فقیر فقرا بهش حساب باز میکنه و حرمت قائل میشه. شما چه کار داری؟ یکی فقیر، یکی غنی هست، یکی رئیس عشیره و طایفه است، یکی هیچ کس رو نداره. خب بالاخره اینا امتیاز حساب نمیشه، اینا تقدیرات الهی هست. یکی نداره، یکی دارا هست، یکی پایینه، یکی بالا هست، یکی همه کس داره، یکی هیچ کس رو نداره. اینا امتیاز نیست، اینا ارزش آفرین نیست. با همه انسان به عنوان یک انسان مساوی برخورد بکنه. این خیلی مهمه. آیا ما اینطوری هستیم؟ اگر چنانچه یک کسی همه کاره هست، میاد وارد مجلس میشه، یکی هیچ کاره هست، یکی عمدت و تجار میاد، یکی هیچ کس چیزی نداره، آیا با همه حضرت متساوی برخورد میکن؟ مجلس رو مجلس رو حلم و حیاء و صدق و امانه، هیچ استثناء متساوی است. اون یه بحث دیگه هست، کسی اگر یه ارزش فوق‌العاده‌ای داره، متقی هست، با تقوا هست، مثلا پدر سه چهار شهیده، یکی نه، یک آدمی است که معروف اهل نماز نیست، ولی در این حال به عنوان انسان اگر چنانچه امتیاز معنوی کسی نداشته باشه، امتیازات مادی، جاه و مال و مقام و موقعیت اجتماعی نه، هیچ ارزشی برای انسان نباید ایجاد بکنه. برخورد باید متساوی. بله، یکی عالم، یکی جاهله، یکی پدر، یکی پسر، یکی پیر مرد، یکی نوجوان و جوان. طبیعتاً بله، بون پیر مرد وقت رو که بارکم رو داریم توقیر بکنیم، حرمت قائل بشه. به عنوان یه ارزش معنوی مطرح باشه، نه به مسائل مادی باعث نشه که ما تبعیض‌آمیز برخورد کنیم. مجلسه مجلس حلم و حیاء و صدق و امانه. فرماید هر جا که حضرت می نشست، اشخاص دور برشون جمع می شد، جلسه ای تشکیل می شد، یک جلسه ای نمی شد که هرزگی باشه، هر که حدس به زبانش اومد بگه، هر که هر برخوردی حرکتی نشون بده. نه، کنترل شده بود. اون حضرت به نوعی تلاش میکردی اون مجلس، مجلس و صدق و حیا، مجلس حلم باشه، بردبار باشن همه، و حیا، همه حیا را رعایت کنن، و صدق و امانه، با راستگویی به یکدیگر برخورد کنن، و امانه، امانتداری باشه در مجلس. حالا ممکنه کسی بگه که خب گاهی ما در یه مجلسی هستیم، هر کی از هر دری حرف میزنه، یکی بلند حرف میزنه، یکی مؤدب، یکی غیر مؤدب. نه، ما وظیفه داریم اونجا مسئولیت داریم بگیم آقا این زمانی که اینجا الان در اختیار من و شما هست، یه ساعت دو ساعت با هم هستیم، این عمر ماست، این سرمایه ماست، این امانت ماست، حرفهای بی خود زده نشه، اگر کسی چیزی بلده بگه استفاده بکنیم، یا اجازه بدید من یک آیه ای را مطرح کنم یا کسی یک مشکلی را مطرح بکنه، تبادل نظر بکنیم، جلسه کنترل شده باشه، صدق و امانت و حلم و حیا رعایت بشه. اگر کسی احیانا بی حیایی میکنه، آبروی کسی را میخواد مورد تعرض و تاراج قرار بده، ما نباید اونجا بشینیم، ولو ما خودمون این کار را نمی کنیم، ولی ساکت باشیم دیگری این کار را بکنه، عملا رضایت میدیم، ما هم در جرم و چیه شریک خواهیم بود. این است که ولذا اگر مجلسی شد که ما نمیتونیم کنترل کنیم، خب بلند شیم بریم، حتی بگیم من این جلسه را چون خلاف صداقت و امانت میبینم، خلاف حلم و حیا میبینم، عملا داریم سرمایه‌مون رو تلف میکنیم، اینجا نشستن رو من برای خودم مجاز نمیدونم، این عمره، این سرمایه است. خیلی با نرمش آدم بگه، ولی زاد زورم به شما نمیرسه، ولی به خودم که میرسه، میرم و شما را به خدا میسپارم، عاقبت به خیر باشید. این چنین آدم برخورد بکنه. ولا ترفع فیه الاصوات، در جلسه ای که حضرت حضور داشت بلند بلند با عربده کشی کسی مجاز نبود صحبت کنه، ولی زما نه تنها خودمون رفیع الصوت نباشیم، مرتفع الصوت نباشیم، نباید هم اجازه بدیم دیگری بلند و با داد فریاد. این نه انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین صوت‌های بلند صوت علاقه‌ها و حیوانات. مثلا تذکر بده که اون حلم را رعایت کنیم، آرام حرف بزنیم. ولا یعبن فیه الحرم، خیلی زیباست، هرگز در جلسه‌ای که حضرت داشت، مجلسی که حضرت حضور داشت، یعبنو از ابنه است، ابنه به معنای عیب و بیان عیوب دیگران. لا یعبن فیه الحرم، حرم جمع حرمت، هرگز در جلسه ای که حضرت حضور داشت اجازه نمیداد، نه خودش این کار را میکرد نه به دیگران اجازه میداد حرمت شکنی بشه، عیب و معایب دیگران گفته بشه که اینجا حضور ندارن، یا حضور داشته باشه، مجاز نیست کسی در جمع عیب کسی رو مطرح کنه. گاهی بعضی ها متاسفانه خیلی جسورن، گستاخن، طرف حضور نداره بر علیه کسی حرف میزنه، به عنوان این که داره افشاگری میکنه، به نظر خودش از حق و حقوق ملت دفاع میکنه، بر علیه کسی داره افشاگری میکنه. خب اگر شرف داره، عرضه داره، برو به خودش بگو، چرا دیگران رو درگیر میکنه؟ این است که یکی از صفات رذل انسان این هست که به معایب دیگران بپردازه. متعادلین متواصلین فیه به تقوا، جلسه ای که حضرت حضور داشت سعی میکرد که همه متعادل باشن، متعادل برخورد بکنن، عدالت را رعایت کنن نسبت به یکدیگر. متواصلی نفیه به تقوا، به هم دیگه بر اساس تقوا و اخوت دینی وصل می شدن به هم، نزدیک می شدن به هم، کیندار و با کدورت و کینه ورزی در جلسه کسی حضور نداشت. متواضعین، به یکدیگر تواضع می کردن. یوقرون الکبیر، اونهایی که از نظر سن و سال بزرگتر بودن، اونها رو با وقار و با حرمت و احترام باشون برخورد می شود. و یرحمون از صغیر، به کوچکترها رحم میکردن و یوسرون زل حاجه، محتاج اگر کسی اونجا بود او را از خود مقدم میداشتن و یحفظون الغریب، اگر کسی غریب بود، بی پناه بود، بی مسکن بود، اهل اونجا نبود. خب اون زمان این چیزی نبود که انسان مسافرخانه و هتل رزرو بکنه، ممکنه کسی آمده بود داره هوا تاریک میشه که جایی هم نداره بره. یحفظون الغریب، مکان میدادن، پناه میدادن بهش. این است که دوباره حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام ولکن معامله نیست، دوباره میپرسه کیف کانت سیرتهو فی جلسائه، در جلسه که می نشست قیافه حضرت چطور بود، چگونه برخورد می کرد. به نوع دیگر سوال رو تکرار می کنه. فقال علیه السلام، امیر المومنین فرمود کان دائم البشر، کان دائم البشر، کان دلالت بر استمرار می کنه، دائم البشر هم که تأکید می شه دیگه، دائمان دائم البشر بود، یعنی بشاش بود، هرگز اخمو نبود، خودشو بگیره بد اخلاق نشون بده خودش، همیشه در حال تبسم خنده رویی خوشحال خودشو نشون میداد، سهل الخلق نرم خوب بود، لین الجانب انعطاف پذیر بود، خشن نبود، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عیاب، هرگز اهل خشن برخورد کردن، پرخاش کردن، فریاد زدن، فحش دادن، عیب جویی کردن نبود، اینطوری نبود، ولا مداح، بی خود کسی رو مدح و ثنا نمی کرد، یتغافل، و اینا صفات مثبت و منفی حضرت، چکارهایی را می کرد، چکارهایی را نمی کرد، یتغافل و اما لا یشتهی، اگر چنان چیزی رو میل بهش نداشت، مثلا کسی با ایشون طوری برخورد می کرد که خوشایندش نبود، تغافل می کرد، خودش رو به ندانم کاری می کرد، نمی گفت این چه برخوردیه تو از با من کردی، فلا یعیس منه ولا یخیب منه معملی، هرگز کسی را از خودش مایوس نمی کرد، کسی که به او امیدوار بود، به امید اومده بود محضرش، چیزی می خواست ناامید نمی کرد، گفتیم دیگه قبلا اگر می تونست حاجتش رو برآورده می کرد، اگر نمی تونست امید بهش میداد، میگفت فعلا من مقدورم نیست، ولی از رحمت خدا ناامید نباش، حتما خداوند فرج عنایت میکنه. وقد ترک نفسه من ثلاث، سه خصوصیت رو همیشه از خودش ترک کرد و دور کرد، از اون سه خصلت و رذل رذیلانه که سه تا صفت هست، یک المرا، از لجاجت کردن، از لجبازی کردن، از مجادله و جدلبازی کردن همیشه خودش رو ترک کرد، دور نگه داشت. حالا یه مسئله پیش اومده، من میگم حق با منه، طرف مقابل میگه حق با منه، معلومه که ولکن معامله هم نیست، خب ادامه بدی معلومه دیگه قانع نمیخواد بشه، خب ولش کن، مراء نکن، جدل نکن، مجادله نکن، بی خود وقت رو تلف نکن. پیغمبر اینطوری بود. ولی اکثار، پرگویی، زیاد حرف زدن، افراط کردن ترک کرد، هیچ کس هرگز این کار رو نکرد. و ما لا یعنی، اون چه که ربطی به حضرت نداشت اونو ترک کرد. مثلا فرض شما که فلان آدم چه کاره از خوبه یا بده، نمیدونم میگن ثروتی را به دست آورده مال خودش نیست، نه حالا به من چه و به تو چه؟ آیا خودمون ما معایبمون رو بررسی کردیم؟ خودمون رو تخلیه کردیم از همه گناهان و معایب؟ چیزی که ربطی به من و شما نداره. البته من نمیخوام انسان احساس مسئولیت نکنه، اگر از کسی واقعا خبر موثق میدونه هیچ کس نمیدونه که ایشون اهل سوء استفاده بوده، خب به مراجع قانونی وظیفه شرعی احساس بکنه، بگه، بنویسه، نه اینکه داد و فریاد راه بیاندازه. تازه فرمودی ما بعضی وقتا اونی که مربوط به خودمون هست کلن اونو فراموش میکنیم، اونی که مربوط به خودمون نیست به اون حساسیت نشون میدیم. و اول ما وظیفه داریم ببینیم خودمون چقدر کانون رذیلت ها و رذایل اخلاقی هست، اینا را باید اول تخلیه کنیم. چه فضیلتی در خودمون هست؟ این برای ما مهمه. اول پاسخگوی ادب و اخلاق و رفتار خودمون خواهیم بود. ما لا یعنی اونی که فعلا درجه دو درجه سه هست ربطی به من و شما نداره، اون حالا هر غلطی هم کرده باشه خودش پاسخگو هست. فعلا خودمون رو وظیفه داریم. و ترک الناس من ثلاث، و سه چیز را هم درباره مردم برای همیشه ترک کرد. اینا واقعا یک فضیلت های فراموش شده هست امروز برادرها. ما مشکلی که داریم هرچی میبینیم فورا میگیم یادداشت بکنیم به دیگران بگیم. یکی از مصیبت های ما اینه، آیه ای، روایتی، چیزی. البته این بد نیست، عیب نداره، زکات العلم نشرو، و بالاخره پیغمبر و اهل بیت پیامبر اینا چراغ هدایتن، مشعل فروزانن، ادبشون، اخلاقشون، رفتارشون خوبه، یادداشت بکنیم به دیگرانم بگیم. ولی قبل از دیگران اول به خودمون به مراجعه بکنیم، ببینیم چه اندازه خلق و خوی پیغمبر و اهل بیت پیغمبر در ما هست. همش به دیگران گفتن بسنده نکنیم، نشه که دیگران با گفتار ما به بهش برن، اخلاق پیدا بکنن، ولی خودمون قانون معایب و مفاسد باشه. ترک الناس من ثلاث، درباره مردم سه چیز را برای همیشه ترک کرد، حتی یک بار مرتکب نشد. کان لا یذم احدا، ببینید لا نفی احدن نکره است، نکره در سیاق نف کسب عموم میکنه، کانم که دلالت بر استمرار میکنه، یعنی برای همیشه هرگز احد الناسی را مذمت نکرد، هیچ کس را مذمت نکرد، اهل مذمت کردن نه. کسی اشتباه هم میکرد میگفت والا اتفاقی افتاده، شاید پدر مادرش خوب تربیتش نکرده، این تقصیر شاید نداشته، شاید در یک شرایط زمانی و مکانی قرار گرفته که منم بودم شاید سنین گرفتاری چیه پیدا میکردم. مذمت نکنیم، امر به معروف نهی از منکر خوبه، طرف را بکشیم کنار، دوستانه، برادرانه، خواهرانه، برادر، خواهر، شما چنین عمل کرد از شما بعیده، شما که با شخصیت هستی، شما که خانواده اصیلی هستی، پدر تو خوب بود، مادر تو خوب بود، این اشکال نداره، این وظیفه است، امر به معروف نهی، ولی مذمت نه. کان لا یذم احدا ولا یعیره، سرزنش نمی کن، سرزنش نمی کن، ولا یطلب اثراته ولا عورته. سومین این که هرگز عیب و ایراد و معایب کسی رو، نقطه ضعف کسی رو مطالبه نمی کرد، تجسس نمی کرد، بررسی نمی کرد، کندوکاو بکنه ببینیم این چه داره، چه وضعیتی داره، چطور آدمی، هرگز این کاری رو نمی کرد. این است که واقعا این بیانات پیغمبر اسلام و امیر المومنین در حق اون حضرت، عبادت حضرت. باز سوال میکنه، جواب این است که امیر المومنین میفرماید و کان یبکی حتی یبتل مصلاه خشیتا من الله عز و جل. پیوسته کارش این بود. زیاد یکی از عادات همیشگیش این بود که یبکی گریه میکرد، من خشیت الله، از خوف الهی، خشیت الهی، حتی یبتل مصلاه، مصلاش خیس میشد از اشک چشمش. خشیتا من الله من غیر جرم، بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشه که گریه برای اون باشه. حتی گاهی مردم میگفتن قیل الله الیس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. شما که اولا گناه مرتکب نشدی، احیانا گناهی که به نظر مردم گناه باشه، هرچی باشه، خداوند بخشیده. ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. چرا اینقدر گریه؟ فقال علی صلی الله علیه و آله و سلم افلا اکون عبدا شکورا، آیا بنده شکرگزار خدا نباشم؟ خواهم شکر کنم، خدایا تو به من سلامتی دادی، تو منو هدایت کردی، تو به من امنیت دادی، تو به من پدر مادر خوبی دادی، تو به من زن خوبی دادی، بچه خوبی دادی، همسایه خوبی دادی، امنیت خوبی دادی. اینا همش شکر میخواد. افلا اکونو عبدن شکورا. این چنین بود. ولذا غرضم این هست که سروران عزیز، خیلی مهمه ما این صفات و خلقیات پیغمبر اکرم رو میگیم، عمل کنیم، اهل عمل باشیم، فقط اهل علم نباشیم. این جمله معروفه از مرحوم حائری یزدی که ملا شدن چه آسان، آدم شدن محال است. بالاخره مقداری از قوانین فقه و اصول و منطق و فلسفه و حقوق و قضا و شهادت و نمیدونم ادبیات و اینها رو تلمبار کردن و اینها حفظ شدن، حفظ کردن، بحث کردن، درس گفتن، درس خوندن، متخصص شدن خیلی مشکل نیست. مشکل آدم شدنه. این خلقیات را آدم در خودش پیاده بکنه. حداقل در هر روز می‌فرماید که کان رسول الله یتوب الی الله فی کل یوم 70 مره. حداقل 70 بار در هر روز استغفار میکرد بدون اینکه گناهی کرده باشه. جمله عجیبی اینجاست، این جمله هست: کان ابعد الناس غضبا و اسرعهم رضا. فرماید که از همه مردم از نظر غضبناک شدن دیرتر غضبناک میشود، به این سادگی عصبانی نمیشود. حلم داشت، خوشرو بود، خوش اخلاق بود. کان ابعد الناس غضبا، به این سادگی عصبی نمیشود. این همه حتی کی میکردن، توهین میکردن. اینک انت لمجنون، در قرآن مجید فحاشی ها، توهین هایی که به حضرت می کردن همشون رو، اکثرشون نقل کرده، فرموده که می فرماید که اینک انت لمجنون، اینک حقیقتا تو و تو غیر از دیوانه کسی نیستی. خیلی تأکید تو این جمله، عصبی نمیشون، کسی نمیگفت دیوانه خودتی. گاهی بهشون میگفت بابا من مدت بین شما بودم، مگه شما تمام امانتاتون رو به من نمی سپردی؟ یه دفعه شد که من به شما خیانت بکنم. این چنین با مردم برخورد میکرد. به طایف که رفته بود جوانها را اینا را تحریک کردن، سنگ اندازی کردن، پیشانی حضرت زخمی شد، خون جاری شد، پاش زخمی شد، اومد بیرون. الان هم هست، الان راست یا دروغ احتمالا شاید راست باشه، خارج از طائف، بین طائف و بین مکه مکرمه یه درخت خیلی بزرگی هست، خیلی خیلی بزرگ، سایه وسیعی داره، اطرافش هیچ گونه بوته‌ای نیست، درختی نیست، سبزه‌ای نیست، فقط این درخت هست، بسیار تناور و پرسایه. معروفه که در طائف که حضرت رو اذیت و عذاب و ایزار رسوندن، حضرت اومد زیر این درخت، زیر سایه این درخت نشست و یک ظاهرن چوپانی برده آب آورد حضرت، دست صورتش خونی بود، شست و انگوری آورد به حضرت تعارف کرد، حضرت دعاش کرد و ظاهرن گفت که خیلی زدنت، خیلی اذیتت کردن، خیلی فحاشی کردن، به اینها چرا نفرین نمی کنی؟ گفت نه، اینها نمی دانن، از خدا می خواهم که اینها عاقبت به خیر باشن، هدایت بشه. پس اون درخت هست، من رفتم یک با در یکی از سفرها، حالا عرض کردم این تاریخ چقدر درستی یا نه، این که هست مسلمن که خارج از طائف اومد زیر درخت نشست و یه چوپانی اومد به آبی به حضرت تعارف کرد، ولی حالا مشهوره که همین درخت بوده که و مونده. کان ابعد الناس غضبن، از نظر غضب ابعد الناس بود. به نظرم این داستان را گفتم که در بین دو لشکر رفت زیر درخت، زیر سنگی استراحت بکنه، یک کافری اومد که گفت برم الله همزمان که خوابیده یه دفعه بزنم سرش از بدن جدا بشه، و اومد و بالا سر حضرت گفت الان من یونزی کمین یدید، که تو را از دست من نزاد بده. گفت یونزینی ربی بین یدی که لوشا، اگر خدای من بخواد منو از دست تو نزاد بده. گفت حالا نزاد بده. حمله کرد که بزنه سر حضرت شمشیرشو، پاش به سنگی خورد و خودش یه طرف افتاد، شمشیرش یه طرف برعکس شد، پیغمبر بلند شد سری. خب حضرت شجاع‌ترین فرد بود در میدانهای جنگ. علی علیه السلام می فرماید این زحمر رند هر وقتی آتش جنگ شورلور می شد ما به حضرت پناه می بردیم. قطعا از بزنتر و شجاع‌تر از امیر المومنین. بنیز شمشیر رو برداشت، گفت حالا تو را که نجات میده از دست من. اون آدمش مشتکم باشه، آدم عاقلی بوده، گفت یونزی کمیده که جود و که فضل و که عف و که و کرموک، چون همش میشناختن که کریمه عفوه. گفت بلند شو برو. شمشیرش هم داد، گفت برو، من نیامدم شما را بکشم، من اومدم شما را زنده. گفت کجا برم؟ دیگه در این کمند امنیت و اخلاقت من رو شکار کردی، نرفت، ایمان آورد. کان ابعد الناس غضبا، ما آیا اینطوری میتونیم باشیم؟ العلماء و ورثه الانبیا اگر باشه، چند اندازه ما ادب داریم، چند اندازه ما از غضب پرهیز میکنیم، در محیط منزل، در محیط خانواده، با همسایه، با فامیل، با جوان، با پیر، اشخاص دیگه با ما برخورد میکنن. کان ابعد الناس غضبا و اسرعهم رضا، از همه مردم سریع تر راضی میشون. کسی اگر میومد عذرخواهی میخواست بکنه بلا فاصله. انبیا اینطوری بود، حضرت یوسف به برادراش تا گفتن که ما این چنین کردیم، گفت لا تصریب علیکم الیوم، امروز هیچ گونه سرزنشی برای شما مذمتی سرزنشی به شما متوجه نیست، شیطان بود بین من و شما برادرها، عداوت و اینا ایجاد کرده بود. انبیا همشون یکی از دیگری بهتر، این که دیگه اشرف الانبیا هست تو اهل بیتش. امام حسین علیه السلام میفرماد والله لو شتمنی رجلون علا اوزونه الایمن، اگر در گوش راستم سمت راستم کسی به من فحاشی بکنه، ثم اعتذرنی علی الایسر، در سمت چپم بیاد عذرخواهی بکنه، لقبلتو لاعتذرتو، عذرشو میپذیرم. نمیگم که مرد حساب الان فحش دادی، چه شد فحش دادی، چرا فحش میدی بعد عذرخواهی بکن، نمیگم اینطوری، عذرشو میپذیرم. گذشت حلم، عادتکم الاحسان، سجیتکم الکرم، عادت شما احسان، گذشت کرم، بزرگواری، عفو، اینا را ما باید تلاش بکنیم خودمون این چنین باشیم، در این جامعه بگیم. الان آمار طلاق به شدت سرسام آور بالاست، ما نتونستیم درست کار بکنیم، خداوند ما را ببخش. کان ارعف الناس بالناس، از همه مردم به مردم رؤوفتر و مهربانتر بود و خیر الناس للناس، این چنین بود. یکی دوتا نیست، واقعا سروران عزیز اینها را که من عرض میکنم، اولا من خودم رو از همه شما محتاط‌تر میدونم و واقعا فردا پنجشنبه آخر ماه هست، مسئله روزه صوم و دهر رو در حین افطار همین رو از خدا بخواهیم، همین ها رو. خداوند ما در این مسیر قرار گرفتیم، لباس پیغمبر رو پوشیدیم، عملا این چنین هستیم. آخرین جمله رو عرض بکنم دیگه زحمت رو کم بکنم، که از امام رضا علیه السلام هست که پیغمبر فرمود من پنج خصلت هست که تا زنده هستم تا دم مرگ این رو ترک نخواهم کرد. الاکل و علی الارض مع العبید، تا زنده هستم با این برده ها با هم روی زمین میشنم غذا بخورم. برده ها که اون زمان اصلا برده ها را انسان حساب نمی کرد. گاهی ثروتمندان می زدن یکی را که چطوری جان میده میمیره، یا گاهی یکی از چیزهای تفریحشون این بود که مثلا دوتا برده رو، یکی مال زید یکی مال عمر، بگیم اینا حمله کنن یکدیگر را ببینیم کدومشون دیگری را میکشه. این به اصطلاح تماشای سرگرمیشون بود، اصلا انسان حساب نمی کردن. پیغمبر فرمود من تا زنده هستم با عبید تو زمین بشینم هم غذا بشم، اینو ترک نخواهم کرد. و رکوبی معکفا، به اسبی یا اولاغی استری بدون اینکه زینی پالانی چیز راحتی بذارن سوار بشم روش بود، یعنی اون اوج تواضع را میرسونه. و حلبی الانز بیدی، اون بزی که دارم خودم دوشش بدوشمش و شیرش رو آماده بکنم. و لبس و صوف، لباس خشن بپوشم، تا زنده هستم اینا را ترک نخواهم کرد. و تسلیم و غلص سبیان لتکون سنتن بعدی، و تا زنده هستم سبقت در سلام به همه انسان ها خصوصا به بچه ها، این پنج خصلت رو من ترک نخواهم کرد. همه این پنج خصلت منشأش چیه؟ تواضع، ادب، خود بر تربینی را حذف کردن، این کارها را من ترک نخواهم کرد تا اینکه برای بعد از من سنت بشه. ولذا تصمیم بگیریم، تصمیم بگیریم، زمان شدید میگذره، عمر داره از دست میره و پیری میرسه، کهولت سن میرسه، دیگه از دست میره. خدمت شما عرض کنم چقدر تونستیم خودمون رو به این خصلت‌ها مزین بکنیم، چیزیست که هر کس باید از خودش بپرسه. خدا را به آبروی پیغمبر اسلام، قسمش میدم، توفیق خودسازی، تهذیب نفس، تربیت نفس، توفیق انسان شدن، انسان صالح و شایسته شدن رو به ما عنایت بفرمایید انشاءالله تعالی، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عذرخواهی میکنم که شما را خسته کردم در این بحثی که در رابطه با اصول داشتیم، وقت کم باقی مونده، عرض کردیم که یکی از کسانی که درباره ترتب حرف وزین و ارزشمندی داره مرحوم ناینی هست. البته این را از مجدد شیرازی و مرحوم سید محمد فشارکی رحمت الله علیه ما ایشون گرفته، ولی خب بازسازی کرده با چهار پنج مقدمه ترتب و امکان ترتب و وقوع ترتب رو ثابت کرده و دو مقدمهش رو عرض کردیم. مقدمه سومش این هست که عرض می کنیم. ایشون می فرماید که ان الامر بالمهم فی طول الامر بالاهم، که قبلا هم البته اینو گفتیم و اکثر کسانی که قائل به امکان ترتبن همین مسئله را می خوان اثبات بکنن که امر به مهم در عرض امر بر اهم نیست، در طول امر بر اهم. و ایشون می فرماید که سبب وجود خطاب دو جوره. یه دفعه سبب وجود خطاب از طرف مولا در یک صورت فی صورت خاصتن هست، یه دفعه نه، سبب وجود خطاب مولا فی جمیع صوره. اونی که فی صورت خاصه هست بهش میگیم تقیید، اونی که فی جمیع صوره هست بهش میگیم اطلاق. اون وقت اطلاق را ایشون تقسیم کرده به سه قسم. برخی از این سخنان میشه گفت ابتکاری مرحوم ناینیست، یه معروفه، نزدیک 1000 نفر مجتهد مسلم در درسیشون مثل امثال آقای خویی اینها شرکت میکردن، ولذا حرفه های خیلی نابی در اصول داره. رحمت خدا بر همه سلف صالح ما و فقها و اصولیین پر زحمتی که زحمت کشیدن و اینها را به ما به ارث گذاشتن. ایشون فرموده که اطلاق و اطلاقات سه قسمه، اطلاق و تقیید. قسم اولش این است که بهش میگن اطلاق و تقیید لحاظی. چیه؟ توضیح میدی. قسم دوم نتیجه الاطلاق و تقییده. قسم سوم اطلاق ذاتیه. اینا چه فرقی با هم دارن؟ اطلاق لحاظی، اطلاق و تقیید لحاظی آن هست که قبل تعلق الحکم به متعلق عارض بشه. قبل از آنی که حکم به متعلق حکم تعلق بگیره، اطلاق و تقیید قبل از تعلق حکم به متعلق عارض بشه. مثلا فرض بفرمایید که مولا قبل از آنی که امر بفرماید که اقم الصلا، قبلا میگه که صلات بخوای اقامه بکنی باید با وضو باشی، باید رو به قبله باشی. این است که این یک قیدی هست قبل از آنی که حکم به متعلق تعلق بگیره ملاحظه شده که مقید باشه. یه دفعه میگه که خب نماز که وقتش رسید نماز بخون، کجا بخون؟ این اتاق بخون، اون یکی بخون، تو خونه خودت بخون، تو حیات بخون، به مسجد برو بخون، فرقی نمیکنه، اطلاق داره، از این جهت اطلاق داره. هیچ گونه به شما تحمیلی نیست که نه تو خونه بخون، پشت بام بخون، تو بالکن بخون، خونه همسایه اگر اجازه داد بخون، تو حیات بخون، یا برو مسجد بخون، فرقی نمیکنه. حالا ممکنه در برخی ثوابش کمتر باشه بیشتر باشه، درست؟ ما هر کجا خوندی اطلاق داره. اینو میگن اطلاق و تقیید چی؟ لحاظی. تعریفش این است که قبل تعلق الحکم به متعلق خودش این اطلاق و تقیید چیه؟ لحاظ شده است. اطلاق و تقیید لحاظی. بله بله بله، همه که مثال زدم
که
شاره بلم چه رفتی به از اون سوالات نظری بودا، جای عصبانی شدن بود، ولی تازه خوندیم پیغمبر فرمود کان ابعد الناس غضبا. سوال شرعیه، همین دیگه، همینه. بله شما اصلا ما عزیز من ببینید، اطلاق و تقیید لحاظی که در شریعت است، مثالش هم زدیم، شارع قبل از آنی که حکم یتعلق به متعلقه لحاظ فرموده مطلق بودن و مقید بودن رو. اطلاق و تقیید چی؟ لحاظی. دومی اطلاق و تقیید چی بود؟ نتیجه الاطلاق و تقیید. نتیجه الاطلاق و تقیید، نتیجه اطلاق و تقیید اونجاست که نه، حکم رفته روی متعلق خودش، دلیل دیگر آمده حکم را گاهی به یک چیزی مقید کرده، گاهی نه، نسبت به یک چیزی دیگر مقید نکرده. مثلا مولا فرموده نماز بخونید، بعدن دلیل دیگر اومده میگه که مثلا نماز صبح را، مغرب و عشا را، رکعت این اولیت این را چیه؟ جهرن بخونید. اما مثلا صلات ظهر و عصر را اخفاتن بخونید. منتها اینو از کجا میفهمیم؟ دلیل دیگر اومده میگه که اگر شخص عالم باشه چنین حکمی داره، جاهل باشه نه. این جهر رو، یا مثلا اگر در سفر بودید قصر بخونید، نمازهای جهری را جهرن بخونید، این اختصاص داره به عالم. دلیل دیگر اومده میگه که اگر بله کسی عالم به این حکم است، نماز جهر را باید چیه؟ جهرن بخونه. نماز در سفر را چیه؟ باید قصرن بخونه. این اختصاص به عالم داره. کسی اگر جاهل باشه در سفر نماز که باید دو رکعت میخون چهار رکعت خون، صحیحه یا باطله؟ صحیحه. نماز صبحش رو اخفاتن خوند، نماز ظهر عصرش رو جهرن خوند، باطله یا صحیحه؟ صحیحه. از کجا میدونیم؟ این اختصاص داشتن قید زده که این اختصاص به عالم داره، کسی اگر جاهل باشه چنین حکمی براش چیه؟ نیست. اینو نتیجه و تقیید و اطلاق رو از این جهت گفته میشه که دلیل دیگر میاد، این دلیلی که قبلن حکم به موضوع تعلق گرفته میاد این را چکار میکنه؟ میگه مختص جاهله، مختص عالمه، یا نه بین عالم و جاهل فرقی نیست، در بعضی از احکام این طوریه. مثلا فرض بفرماید که در چیزهایی دی، مثلا در خود نماز کسی اصلا فرض کنید که نمیدونه نماز بر او واجبه، نخوند، ولی کسی میدونست که نماز واجبه خوند. حالا میتونیم بگیم چون این آقا نمیدونست نماز واجبه، دیگه اونجاهایی که نخونده براش چیه؟ و نه و اینجا عالم و جاهل فرقی نمی کنه، مطلقه. نماز واجبه بر آدم بالغ و عاقل، چه عالم باشه چی؟ جاهل باشه، مطلقه. پس فرمودی مطلقه. دلیل دیگر اومده به ما اینو گفته، گفته که شما عالم باشید یا جاهل باشید، اگر روزه باید می گرفتی نگرفتی، حج باید انجام میدادی ندادی، نماز باید میخوندی نخوندی، باید قضاشو چیه؟ به جا بیاری. اینجا اطلاق داره. اما مسئله جهر و قصر تقیید مخصوص به عالمه. شما حالا 10 سال نماز خوندی نمیدونستی، کل نمازهای صبحت رو اخفاتن خوندی، صحیح، قضاش لازم نیست. همیشه در سفرها نمازهای 4 رکعتی را 2 رکعت باید میخوندی، 4 رکعت خوندی، مسئله ای نیست. این است که به این میگن نتیجت الاطلاق و تقیید. این قسم دوم. قسم سوم، 1 لحظه ثواب داره، یه ذره این سوالات نظری اینا را بذارید کنار، اینو تمام بکنیم بحث این ایشون رو. هر کجاش مجهول بود خدمتشو عرض کنم، چون تصمیم گرفتیم که عصبانی نشیم، سوالتون رو یه ذره خیشتنداری بکنیم. این است که سومی اطلاق ذاتی، این محل بحث ماست. اطلاق ذاتی مهم اینجاست. اطلاق ذاتی اون هست که بعضی حکمها ذاتن مطلقند، در مقابل بعضی از حکمها نه، مقید ذاتن. مثل همون بحث اهم مهم ما، مولا فرموده ازل النجاسه، ازاله نجاست از مسجد بکن. وقتی که فرموده ازاله نجاست از مسجد بکن، همین مولا فرموده که اقم الصلا، صلات هم اقامه بکن. اما خب همزمان اینها شدنی نیست. در ازل نجاست، این ازاله نجاست ذاتا مطلقه، یعنی شما چه تصمیم 100% به امتثال بکنید بگیرید، چه تصمیم 100% به اسیان بگیرید، ازل نجاست چی از شما دست بردار هست یا نیست؟ نیست. چه امتثال بکنید، چه قصد اسیان بکنید، ازل نجاست مطلق اطلاق ذاتی داره. اما در همین عرصه اقم الصلات چی؟ اقم الصلات اطلاق ذاتی این چنینی نداره. اگر اسیان بر امر ازاله کردی اقم الصلا، این ذاتن چیه؟ مقیده. ولذا مولا کنه اینطوری میگه ازل نجاسه و این اسیت امر الازاله فصل، یا میگه یا ایها آسی به نسبت الال ازاله اقم الصلا سل. اینجاست که خدمت شما عرض کنم در رابطه با ازل نجاسه، امر به ازاله نجاست، این چه امتثال چه اسیان فرقی نمی کنه. این امر و این وجوب رفته روی ازاله نجاست، چه امتثال بشه چی؟ اسیان بشه. شبیه مثال خوبی برخی از بزرگان زدن، الانسان موجودون. این الانسان مبتداست، موجودون چیه؟ خبره، درست یا نه؟ یا در ترکیب دیگری میخواد داشته باشه؟ الانسان موجودون، این الانسان موجودون، موجودون که خبر حمل میکنید به الانسان، کدوم انسان؟ این الانسان موجودون چه قضیه یه قضیه یه؟ قضیه یه چی؟ جهتش چیه در منطق چی خوندید؟ اینجا جای عصبانیت داره، ولی خب تازه خوندیم روایت رو. قضیه ممکنه است، نه ممتنع هست نه ضروریه، ممکن است. الانسان موجودون، اینجا که میگیم الانسان موجود، کدوم انسان موجوده؟ ذات انسان. اطلاق ذاتی رو میخوام خوب روشن بشه. ذات انسان معرای از وجود و عدم. آیا انسان موجود موجوده یا انسان معدوم موجوده؟ هیچ کدام. ذات انسان، میخوایم بگیم هویت انسان موجودون، یعنی بالامکان، امکان داره چی؟ اگر علتش باشه وجود پیدا میکنه، علتش نباشه وجود پیدا نمیکنه. و الا اگر بخواید این انسان را یه قید بزنید بگید الانسان الموجود موجودون، میشه ضروریه. اگر بگید الانسان المعدوم موجودون، میشه ممتنعه، در حالی که نه ممتنعه هست نه چی؟ ضروریه. این ممکنه هست، منتها ممکنه بودنش به برکت چیه؟ اون ذات انسان را در موضوع قرار دادیم. در وجوبی که بر ازاله در ازل نجاسه مطرحه، این چنینه. ذات ازاله نجاست صرف نظر از امتثال و صرف نظر از چی؟ اسیان. اینی میگن چه؟ اطلاق ذاتی. بله دیگه، دور بخواد وجود پیدا، بخوایم عرضاً وجود پیدا بکنه، بحث را فلسفیش نکنید. نه نه من نکردم، ببینید من دارم اون میخوام اون هویت را روشن بکنم، توجه فرمودید. حالا اینجاست که پس این وجوبی که به ذات ازاله تعلق گرفته، نه به قیده، به وجود آمدن هست که اسمش امتثاله، نه به قید به وجود نیامدن هست که اسمش چیه؟ اسیانه. نه، صرف نظر از امتثال و اسیان، ذات ازاله متصف به چیه؟ به با عقم السل، با ازل النجاسه، متصل به وجوب شده. این در رابطه با امر اهمه. اما امر مهم چی؟ نه، امر مهم در مقدمه دیروز، احسنتم، در مقدمه دیروز گفتیم موضوع اون چیه؟ اسیان به امر اهم درش خوابیده. حضرت فرمودی ازل نجاسه عقم السلا، همزمان که نمیتونه، چون همزمان نمیتونه، مولا نمیتونه طلب ضدین فی زمان واحد بکنه. اینجا چی گفتیم؟ چیکار باید بکنیم؟ به اون اطلاق باید یه ضربه بزنیم. به این معنا ازل النجاسه فاین اسیت فصل، یا ایها آسی که اسیان کردی به ازاله نجاست، فصل اقامه صلات بکن. خب اینجاست که پس معنای اطلاق در اهم محفوظ باید باشه، معنای تقیید در امر مهم هم چیه؟ محفوظ باید باشه. اینجاست که در حالت اسیان و امتثال در هر دو صورت اطلاق امر ازاله سر جای خودش هست. اما امر به مهم چطور؟ امر به مهم موضوعش چیه؟ موضوعش اسیان به امر اهمه. حالا اینجا سواله، آیا امر به مهم می طلبه اسیان اهم را؟ نه. چرا؟ چون اسیان بر اهم موضوع امر به مهمه. حکم هیچ وقت برای ساختن موضوع خودش کارسازی چیه؟ نمی کنه. اگر موضوع خود به خود درست شد، حکم چی میشه؟ بهش سوار میشه. درست نشد که هیچ. اینجاست که در امر اهم مهم، امر اهم دو مرتبه جلوتر از امر به مهمه. میخواییم اون طولی بودن امر اهم مهم را اینجا داریم نتیجه میگیریم. و همه اینها مقدمه بود برای این چند جمله. امر به اهم دو مرتبه مقدم از چیه؟ امر به مهمه. ولذا در عرض هم نیستن که طلب جمع ضدین باشه. در طول هم هستن، هیچ مشکلی پیش نمیاد. طلب ضدین هست اما طلب جمع بین ضدین نیست. طلب جمع بین ضدین زمانی است که در عرض هم باشن، اما اینها امر به اهم دو مرتبه جلوتر است از امر به چیه مهمه. چرا دو مرتبه؟ دقت کنی، دو مرتبهش این است که باید امر به اهم بشه، امر به اهم بشه، اون امر به اهم است که علت میشه برای امتثال یا اسیان. و الا اگر امر به اهم نباشه اصلا امتثال و اسیان معنا پیدا میکنه؟ طوری نگاه میکنید که آدم ترحم میکنه. واقعیت قضیه همینه دیگه. اگر ما امر به اهم نداشتیم امتثالی یا اسیانی صورت میگرفت؟ نه. پس بنابراین امر به اهم به نوعی علیت داره. خب حالا به چه علیت داره؟ وقتی این امر به اهم شد، یا عبد اطاعت میکنه امتثال میکنه، یا سرکشی میکنه چی؟ اسیان میکنه. چه امتثال چه اطاعت بعد از امر به اهمه، درست؟ اون وقت تازه اگر اسیان بشود موضوع برای امر مهم چیه؟ درست میشه. خب حکم مگه بعد از موضوعش نیست؟ بله، وجوب مهم حکمه، موضوعش چیه؟ اسیان به اهمه. پس بنابراین باید موضوع اسیان به اهم درست بشه به عنوان موضوع تا نوبت به حکم به مهم چیه؟ برسه. پس دو مرتبه میشه. عملا امر به مهم مرتبتین و رتبتین از امر به اهم چیه؟ متأخره. پس بنابراین در طول یکدیگر هستن اینا، در عرض یکدیگر چیه؟ نیستن. اینجاست که نوبت به مقدمه چهارم میرسه که روح امر ترتبی اینجا درست میشه. من خسته شدم، شما را هم دیگه خسته نکنم. صلوات ختم فرمایید، باشه برای شنبه ان شاء الله. حالا من سوالتون رو جواب میدم. اگر سوالتون حل نشده من آمادگی دارم.